أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث از مختزای قاعده ثانویه یا مستفاد از اخبار علاجیه در حکم تعارض الخبره، اونی که موضع اصلی بحث هست اینه که این در مورد تعارض الخبره اخبار مختلفی وارد شده که به تعبیر مرحوم آخوند اینها را در چهار طائفه میشه مندرج کرد. باید ببینیم که مستفاد از این اخبار در طوائف اربعه چیه و چطور جمع بکنیم بین این طوائف. مقصد اصلی و موضع اصلی بحث در اینجا اینه، ولی در کلام مرحوم آخون قبل از وارد شدن در این موضع اصلی بحث مطلبی به عنوان مقدمه بیان شده که در حقیقت میشد این را جزء تنبیهات بحث قرار بده، ولی ما اونی که مطرح شده به عنوان مطلب مقدماتی اینی که اگر ما نتوانستیم از این اخبار مختلفه، از این طوائف مختلف به یه نتیجه خاصی برسیم که آیا حکم در تعارض الخبرین تخییر هست یا ترجیح و تقدیم ذات مزیت هست، مختزای صناعت در این موارد در فرض تردید و شک چیه؟ اونی که مرحوم آخون متعرض شده اینی که فرموده اگر دوران امر و تردید بین حجیت تخییریه و حجیت تعیینیه باشد، امر دایر بین تعیین و تخییر باشد، مقتضای صناعت چیه؟ اونی که متعرض شده مرحوم آخون اینه. در این قسمت فرموده که در دوران امر بین تعیین و تخییر، اذا لم تنحز حجتون علی تعیین و تخییر بینهما، مقتضای صناعت در اینجا اینه که ما به اون طرف راجح و ذات مزیت اخذ بکنیم، او به او استناد بکنیم، اون فاقد المزیه به او اخذ نکنیم. مدعا اینه. دلیل چیه؟ فرموده که چون در این مورد ما نسبت به واجد المزیه، واجد المرجع، نسبت به او قطع به حجیت داریم نسبت به این واجد المزیه، ولی نسبت به فاقد المزیه حجیت او محل تردید و محل شک. خب این طرف که قطع به حجیت هست پس امکان عقص هست، اون طرف فاقد المزیه شک در حجیت او داریم، در این میدان شک در حجیت مورد، وقتی شک مورد شک در حجیت شد، اصلی در این مورد جاری میشه، اصل عدم حجیت. فرموده اصل عدم حجیت ما لم یقطع به حجیت هست. به خاطر اصل عدم حجیت، حجیت در این فاقد المزیه نفع میشه، ولی نسبت به واجد المزیه قطع به حجیت داریم. پس عند دوران الامر بین تعیین و تخییر ما لم تنحز حجتون علی احد طرفین، حکم اینه، مقتضای صناعت اینه. خب این فرمایش مرحوم آخون. با توجه به این که در امثال این مورد، در مثل این مورد که در دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت هست و حکم می شود به تعیین در این موارد دوران. با این توضیح اشکال میشه در امثال این مورد. مثل این مورد موارد دیگه هم هست که در مورد از موارد دوران هم بین تعیین و تخییر هست و در تعیین و تخییر در حجیت و حکم به تعیین میشه، مثل اینکه در اعتبار اعلمیت در مرجع تقلید شک بکنیم آیا اعلمیت معتبر در جواز تقلید یا اینکه اعلمیت معتبر نیست، بلکه اصل الاجتهاد جامع اجتهاد کافی هست برای جواز تقلید. اونجا هم در اون بحث هم میگن که در صورت تردید و عدم قیام حجت بر احد الطرفین بر اعتبار اعلمیت یا نفی اعتبار به اشتراط اعلمیت، اونجا هم حکم به مقتضای اصل عملی اینه که از اعلم باید تقلید بشه، رجوع به اعلم لازم هست، به غیر اعلم نمیشود، از غیر اعلم نمیشود تقلید کرد، چون دوران عام بین تعیین و تخییر در حجیت هست. فتوای مجتهد اعلم یقینا حجت هست، قطع به حجیت او داریم، چه اعلمیت معتبر باشد چه اعلمیت معتبر نباشد فتوای اعلم حجت هست، اما فتوای غیر اعلم، قول رأی و نظر غیر اعلم، شک در حجیت داریم. چون اگر اعلمیت معتبر باشد قول غیر اعلم حجیت ندارد، اگر اعلمیت در تقلید معتبر نباشد، بله اعلمیت معتبر نباشد، قول غیر اعلم هم حجت هست مثل حجیت قول اعلم. پس فتوای اعلم مقطوع الحجیه هست، فتوای غیر اعلم مشکوک الحجیه هست، شک در حجیت هم مجرای اصل عدم حجیت هست. روی این حساب لازم هست اختصار به اکتفا بشود در عقص فتوا به فتوای اعلم. خب در امثال این موارد که مورد که مقام از قبیل دوران عام بین تعیین و تخییر هست و حکم می شود به این که مقتضای قاعده در این موارد تعیین هست و تعین اون محتمل تعیین هست، اشکال میشه که با توجه به این که اشکالی وارد میشه که این اشکال باید جواب داده بشه. اشکال وارد از اینه که در موارد دوران هم بین تعیین و تخییر، چون در قسمت تعیین یک زیغ زائدی هست، شرط امر زائدی شرط می شود غیر از اون مقدار معلوم و شرطیه، غیر از او یک امر زائدی شرط می شه. خب این تضییق زائد هست، نسبت به این تضییق زائد شک بکنیم براءت از این تضییق جاری میشه. قسمت تعیین چون مشتمل بر تضییق هست مجرای براءت قرار میگیره، روی این حساب باید حکم بشود به تخییر در موارد دوران هم بین تعیین و تخییر، نه حکم به تعیین بشه. همانطور که در دوران عام بین تعیین و تخییر در متعلق تکلیف، در جایی که می دانیم عملی بر ما واجب هست لازم هست، نمی دانیم ما هو الواجب علی نحو تخییر هست دارای بدل هست، مثل بر خصال کفاره که نمی دانیم که به خاطر افطار شهر رمضان احد امور ثلاثه واجب هست یا خصوص مثلا صوم ستین یومن واجب باشه در کفاره. چطور در اونجا در دوران ام بین تعیین و تخییر فی متعلق تکلیف حکم به تخییر می شود به خاطر اینکه در قسمت تعیین زیر زائد هست، در دوران ام بین تعیین و تخییر در حجیت هم باید حکم به تغییر بشه. چطور شده که اینجا حکم به تعیین میکنید اما در دوران ام بین تعیین و تخییر در متعلق تکلیف حکم به تخییر میکنید؟ خب این اشکالی است که از مقایسه موردین پیدا میشه که اونجا شما حکم به تخییر میکنید، اینجا باید حکم به تخییر بکنید. جوابی که از این اشکال به شبهه داده شده در موارد متعددی از در اصول و فقه هم این بحث بله تکرار میشه، حاصل جواب اینه که بله در هر دو مورد دوران ام بین تعیین و تخییر، ولی از جهت دوران ام بین تعیین و تخییر دو تا مورد منحاز الحیث از این جهت مشترکند، ولی در مقام اجرای اصل ما بخواهیم اصل را در یک طرف جاری بکنیم در طرف دیگه اصل جاری نشود، باید محتملات در مقام ثبوت در نظر گرفته بشه. با توجه به محتملات در مقام ثبوت ببینیم که آیا اصل مجرا دارد و اگر مجرا دارد کدوم اصل جاری میشه. خب اینجا در دوران ام بین تعیین و تخییر در متعلق تکلیف، اونجا ما به حسب محتملات در مقام ثبوت که نگاه بکنیم اصل جاری در اون مورد اصل براءت هست که نتیجه اون جریان براءت نفی و تعیین، نفی تزییق هست و عملا ثبوت تخییره. ولی در دوران ام بین تعیین و تخییر فی الحجیه محتملات در مقام ثبوت رو که نگاه بکنیم اصل مناسب در اینجا براءت نیست، اونجا براءت هست به این بیان که اون در اونجا در دوران ام بین تعیین و تخییر در متعلق تکلیف براءت از تعیین جاری میشه. چرا؟ چون به حسب محتملات در مقام ثبوت که ما نگاه بکنیم یا اینکه در واجب تخییری در حقیقت واجب تخییری فی مقابل واجب تعیینی در تفسیر واجب تخییری در مقابل واجب تعیینی، یا ملتزم به این هستیم که فرق واجب تخییری با تعیینی اینه که در واجب تخییری متعلق تکلیف جامع هست و در واجب تعیینی متعلق تکلیف فرد و خصوصیت هست، یا این مبنا را قائل هستیم یا اینکه نه فرق واجب تعیینی و واجب تخییری را در قسمت متعلق تکلیف من حیث انه الجامع بالفرد نمیگیریم، بلکه فرق واجب تعیینی و تخییری را در سنخ وجوب میگیریم که در کلام مرحوم آخون اومده که واجب تخییری سنخ وجوب جوری است که یجوز و ترک متعلقش الا بدل، اما واجب تعیینی سنخ وجوبی است که لا یجوز و ترک متعلقش الا بدل. هر یک از این دو مبنا را که ما داشته باشیم در تفسیر واجب تخییری، اصل جاری در دوران ام بین تعیین و تخییر اصل براءت هست که نفی تعیین میکنه. بنابر تفسیر اول که حقیقت واجب تخییری به تعلق تکلیف به جامع باشد، عنوان احد الامرین، احد الثلاثه و نظیر این باشه، اصل جاری اصل براءته. چون در همون خصال کفاره شک در این که آیا صوم ستین یومن واجب تعیینی هست یا واجب تخییری هست، در حقیقت شک به این برمیگرده که ما احتمال میدهیم در مقام ثبوت وجوب تعلق گرفته به احد ثلاثه که مکلف مخیر در تعیین در انتخاب او باشه، احتمال هم میدیم که تکلیف تعلق گرفته به خصوص صوم ستین یومن. محتمل در مقام ثبوت دو امره، یکی تعلق تکلیف به جامعه، یکی تعلق تکلیف به خصوص ستین یومن، صوم ستین یومن. خب در این دوران با توجه به این محتمل در مقام ثبوت، اینجا ما این دوتا را که در نظر بگیریم به ادله براءت که مراجعه بکنیم، میبینیم که اینجا ولو ما علم اجمالی داریم به این که وجوب تعلق گرفته است یا به جامعه تعلق گرفته است یا به خصوصیت و فرد تعلق گرفته، ولی در این میدان شک، در این دوران امر و در این مورد تردید نسبت به تعلق تکلیف به فرد براءت جاری میشه، اما نسبت به تعلق تکلیف به اون جامعه براءت جاری نمیشه. چرا براءت جاری نمیشه؟ چون رفع الجامعه درش توسعه نیست. حدیث رفع برای توسعه اومده، رفع جامعه که درش توسعه نیست، بلکه وجود جامعه، توجه و تکلیف الی جامعه درش توسعه است، نه رفع جامعه. روی این حساب براءت در قسمت تعلق تکلیف نسبت به اون محتمل جاری نیست، اما نسبت به تعلق تکلیف به فرد و خصوصیت جاری هست، چون اگر خصوصیت واجب باشد مکلف فقط به این میتواند اکتفا بکنه، نمیتواند ابدال دیگر رو انجام بده، این درش زیغ هست. اصل جاری اگر به لحاظ براءت حساب بکنیم، براءت در یک طرف موضوع دارد، شرط جریان دارد، در طرف دیگه شرط جریان ندارد. حالا غیر براءت آیا اصول دیگه مثل استصحاب آیا جاری میشه یا جاری نمیشه؟ این مبتنی هست بر اینکه آیا انحلال در اقل و اکثر، انحلال علم اجمالی، اینجا علم اجمالی انحلال حقیقی پیدا میکنه یا انحلال حقیقی پیدا نمیکنه. اگر کسی انحلال علم اجمالی را در اقل و اکثر قائل باشه، انحلال حقیقی را قائل باشه ولو به لحاظ عالم تنجل، انحلال حقیقی را قائل باشه، استصحاب هم در طرف فرد جاری میشه، در طرف جامعه جاری نمیشه چون علم اجمالی منحل شده. ولی اگه کسی انحلال را قائل نباشه، استصحاب ها با همدیگه معارضه میکنه، استصحاب عدم تعلق تکلیف به جامعه به استصحاب عدم تعلق تکلیف به فرد و خصوصیت با همدیگر معارضه میکنن. ولی نسبت به براءت نه، براءت فقط یک طرف شرط جریان داره. در دوران بین تعیین تخییر در متعلق تکلیف بنا به تفسیر اول للواجب تخییری مورد میشه از موارد دوران ام بین اقل و اکثر، چون تعلق تکلیف به جامعه معلومه، نسبت به خصوصیت مشکوکه، براءت به این کیفیت جاری میشه. ولی اگر کسی در واجب تخییری، در حقیقت واجب تخییری، در تفسیر واجب تخییری قائل به این شد که اختلاف بین هما فی سنخ الوجوب، فی نحو الوجوب هست، اینجا آیا براءت جاری میشه یا براءت جاری نمیشه؟ همه قائل به جریان براءت نیستند. عده ای از محققین حتی مثل مرحوم نائینی قائل به تعیین هستند در دوران ام بین تعیین و تخییر فی متعلق تکلیف. عده ای از محققین شاید مشهور قائل به تعیین هستند، ولی ممکن هست قول به تخییر را حتی روی این تفسیر ثانی هم توجیه بکنیم، به این که حتی روی مبنای مرحوم آخوندم که ما نگاه بکنیم که اختلاف در نحوه وجوب هست. متعلق تکلیف فرقی نداره، متعلق تکلیف در واجب تغییری همون تعلق تکلیف به فرد هست، به افراد متعدد، به چند فرد نسبت به یکی از اینها اگر واجب تعیینی باشه به خصوص مثلا صوم 60 یومن هست. اگر واجب تغییری باشه هر ستا متعلق تکلیف هست. ولو این مبنا را ما قائل هم بشویم که مبنای مرحوم آخون در تفسیر واجب تغییری هست، ولی حتی روی مبنا هم می شود اینطور بله جاری کرد که در اینجا برحال این در صوم 60 یومن که ما شک داریم تکلیف متعلق به او تکلیف تعینی هست، سنخ وجوبیست که لا یجوز و ترکه الا بدل، یا تکلیف متوجه به او تکلیفیست که تکلیف تخییریست که یجوز و ترکه الا بدل، ولو در این دو نحوه از تکلیف هم شک داشته باشیم علم اجمالی به اصل توجه الوجوب داریم، اما نحوه وجوب وقتی مختلف باشه یک طرف از اونها چون درش زیغ هست براءت نسبت به اون طرف جاری میشه، نسبت به طرف دیگه جاری نمیشه. نه از باب انحلال حقیقی، اینجا از باب انحلال حقیقی نیست، فقط دو این جهته که تعلق تکلیف به این صوم 60 یومن به نحوی که یجوز و ترکهو الا بدل این درش زیغ نیست. چون درش زیغ نیست من نسبت به طرف دیگر که تعلق تکلیف علا نحوی که لا یجوز و ترکو الا بدل باشه او درش زیغه، نسبت به او بلا معارض براءت جاری میشه. پس در دوران ام بین التعیین و تخییر در متعلق تکلیف به ملاحظه محتملات در مقام ثبوت ما بخواهیم اصل را جاری بکنیم، اصل مناسب، اصلی که قابل جریان در این موارد هست اصل البراءه هست، چون در تعلق تکلیف شک داریم و اصل جاری اصل براءت هست، نسبت به اون تکلیف مورد تردید جاری میشه، نتیجه او میشه تغییر مکلف و عدم لزوم رعایت اون فرد معین، اون طرف معین. ولی بیاییم در دوران ام بین التعیین و تغییر در حجیت که به تعارض الخبرین از این قبیله و شک در اعتبار اعلمیت و دوران ام بین تعیین تغییر در مسئله اعتبار اعلمیت هم از این قبیله، در این مورد ما محتملات در مقام ثبوت را بخواهیم حساب بکنیم، به لحاظ محتملات در مقام ثبوت براءت مجالی نداره. اصل جاری در اینجا، اصل قابل جریان در اینجا براءت نیست. چرا؟ به جهت اینکه محتملات در مقام ثبوت اینه که یا یک طرفش اینه که شارع حجیت را به نحو مطلق در قرار داده که شامل هر دو فرد میشه، در مثال در محل بحث هر دو خبر را حجت قرار داده به نحو تغییر مشروط به عقض هر کدوم از اینا علی تقدیر عقض قابل استناد هست، قابل استناد هست. خب این یک محتمل به حسب مقام ثبوت. محتمل دوم به حسب مقام ثبوت اینه که شارع فقط ذات مزیت را حجت قرار داده باشه، یا در مسئله اعلمیت شارع فقط قول اعلم را حجت قرار داده باشه، نه قول مطلق مجتهد که شامل اعلم و غیر اعلم باشه، قول خصوص اعلم را حجت قرار داده باشه. محتملات در مقام ثبوت اینه، حکمی که در این بین هست حکم تکلیفی نیست، حکم طریقی هست که جعل حجیت باشه، و این جعل و حجیت مردد هست بین این که برای مطلق و عام ثابت باشد یا این که برای حصه خاصی ثابت باشه. خب وقتی محتملات در مقام ثبوت این شد، اینجا ما نسبت به تکلیف خاص که شک نداریم ادله براءت در اون تکلیف جاری بکنیم، نسبت به امر وضعی که از سنخ حکم طریقی هست که جعل حجیت باشه، نسبت به اون امر وضعی حکم وضعی شک داریم. با توجه به این که حکم وضعی در اینجا مردد بین العموم و الخصوص هست، مرد در یک تقدیر منحل هست همه افراد را میگیره، در تقدیر دیگر حصه خاص را میگیره، در غیر اون حصه وجود نداره، طبعا اصل جاری در اینجا جای جریان براءت نیست. با اصول دیگه‌ای که میخواد در اینجا جاری بشه، اصلی که در این قسمت جاری میشه فقط استصحاب هست، چون در اینجا نسبت به اون طرف واجد المزیه یا در مسئله اعلمیت نسبت به قول اعلم یقین داریم که او در برای او حجیت جعل شده، چه حجیت مجعول در بین تعیینی باشه چه تقریری باشه، در مورد این واجد المزیه حتما جعل حجیت اتفاق افتاده است، ولی نسبت به اون فرد آخر که فاقد المزیه هست، نسبت به او شک در جعل حجیت داریم، نمیدانیم شارع برای این حجیت جعل کرده یا جعل نکرده. با توجه به این که حجیت مثل بقیه احکام دیگر، احکام شرعی دیگر مسبوق به عدم هست، شک در جعل حجیت نسبت به این مورد مجرای استصحاب عدم جعل حجیت هست. با استصحاب عدم جعل حجیت اثبات می شود که این حجیت برای این شق جعل نشده. هرچند اگر استصحاب هم جاری نشود، باز ما نمی توانیم به این فاقد المزیه اخذ بکنیم، آثار حجت را بار بکنیم، چون ترتیب آثار حجت فرع علم به جعل حجیت برای او است. در ظرف شک ما نمی توانیم استناد به او پیدا بکنیم، نسبت به واجد المزیه یقین به جعل حجیت داریم، می توانیم استناد به او بکنیم، نسبت به مشکوک الحجیه تا وقتی که احراز نکردیم نمیتوانیم آثار حجت رو برش بار بکنیم به طوری که این را معذر قرار بدیم. ولو اگر استصحابم جاری نشود، عملا ما نمیتوانیم به او استناد بکنیم، ولی استصحاب هم قابل جریانه، بالاخره شک در این داریم که آیا جعل حجیت شده یا جعل حجیت نشده. حجیت حکم وضعی است که مسبوق به عدم هست، این حکم وضعی مسبوق به عدم عند شک مجرای استصحاب میشه. پس اینجا چون در مورد دوران امر در مثل المقام که دوران امر بین تعیین و تغییر فل حجیه هست، پای تکلیف در کار نیست، بلکه مشکوک در بین حکم وضعی هست که حجیت و عدم حجیت باشه، به لحاظ این مرتبه جای جریان براءت نیست، بلکه اصل جاری در این مورد استصحاب است که در یک طرف موضوع داره در طرف دیگه موضوع نداره. خب فرمایش روی نصاب، فرمایش مرحوم آخوند در اینجا که در دوران ام بین این که در متعارضین حجت در بین علا نحو تعیین هست، ترجیح واجد المزیه هست یا تخییر هست که حجیت کلیهما هست، با همون تقریب و با همون توضیحی که قبلا هم داده شده و امروز هم تکرار شده، حجیت تقریری به این معنا که هر کدوم از اینا به هر کدوم از اینا میتوانند مکلف استناد بکنه، عقص بکنه و استناد بکنه، این فرمایش مرحوم آخوند در این قسمت تمام هست. مقتضای صناعت را در دوران هم بین ترجیح و تغییر که فرموده در اینجا مقتضای صناعت اخذ به ذات مزیت هست، این فرمایش تمامه. منتها یک نقصی در این بیان مرحوم آخوند هست، از این جهت که با توجه به اینکه خود مرحوم آخوند فرموده که اخبار وارده در بین علا طوائفی هستند که چهار طایفه فرموده است، یکی ترجیح، یکی تخییر، در کنار این دو قسم هم توقف و احتیاط هم جز اون طوائفی هم دو طایفه دیگه هم داریم که یکیش توقفه یکی احتیاطه. با توجه به این که اخبار وارده چهار طایفه هستن، جا داشت که مرحوم آخون این قسمت را هم متعرض می شد که اگر ما با برخورد با این اخبار که چهار طایفه بودن به نتیجه نرسیدیم، احتمال تغییر را دادیم، احتمال ترجیح را دادیم به خاطر اخبار ترجیح، احتمال توقف و احتیاط را هم دادیم که طوائف دیگه هست، خب در این مورد چی میشه؟ مقتضای صناعت در این قسمت چی میشه؟ این را مرحوم آخون این قسمت را متعرض نشده. این در عدم تعرض نسبت به این قسمت مرحوم آخون مبرر داره، وجه این که متعرض نشده چون قبلش فرموده بود که ما ولو مقتضای قاعده را تساقط دونستیم ولی اجماعی هست که در باب تعارض الخبرین حتما یکی از اینا حجت هست، به خاطر اجماع به خاطر و تسالم، چون یکی از اینا حجت هست دیگه اون دوتا احتمال دیگر که توقف و احتیاط باشه اون را ملاحظه نفرموده، حکم تردید به ملاحظه اون دوتا احتمال را بیان نفرموده. مبرر مرحوم آخوند در عدم تعرض اینه، ولی بالاخره جا داشت که این قسمت را هم متعرض می شد که اگر ما اگر اجماعی در کار نباشه و تسالمی در کار نباشه ما تردید کردیم در این که به روایات ترجیح افت کنیم یا به روایات تخییر افت کنیم یا توقف یا احتیال، اینجا مقتضای صناعت چیه؟ خب در این قسمت جا داشت که اینو متعرض می شد، ولی از همون مطلبی که در اون دوران بین ترجیح و تخییر در کلام خود مرحوم آخون آمده حکم این قسمت هم معلوم میشه دیگه. این دوران بین امور اربعه که وظیفه توقف یا احتیاط یا ترجیح یا تخییر، حکم این هم معلوم میشه. چرا؟ چون اگر ما فرض کردیم که در برخورد با طوائف چهارگانه به هیچ نتیجه نرسیدیم، خب اینجا خبر زراره داله بر وجوب داریم که مرجع داره، خبر محمد بن مسلم داله بر حرمت نماز جمعه داریم که فاقد ترجیح است. در این میدان تردید و دوران چهار طرفه هر کدوم از این خبر محمد بن مسلم و خبر زراره را که حساب بکنیم هیچ کدوم از اینها قطع به حجیت نداریم، قطع به حجیت نداریم، بلکه احتمال عدم حجیت داده میشه. خبر بله اگر ماه و ثابت تخییر او ترجیح باشد خبر زراره مقتول حجی است، ولی چون در کنار ترجیح و تخییر احتمال دیگه هم بود دیگه، توقف و طرح اینها رجوع به احتیاط یا رجوع به اصل عملی باشه، چون این احتمال وجود داره در این دوران حتی خبر زراره هم مقتول حجیه نیست، خبر زراره هم میشه مشکوک الحجیه، خبر محمد بن مسلم هم مشکوک الحجیه هست، هر دوتا مشکوک الحجیه میشه. هر دوتا که مشکوک الحجیه شد حکم چیه؟ این را مرحوم آخوند فرموده اصل عدم حجیت مالم یخته به حجیته میشه. اگر این دوران هم بین چهار طرف را حساب بکنیم، مقتضای صناعت در این اینه که به هیچ یک از اینها نمیتوانیم استناد بکنیم. دلیلش همون مطلبی که مرحوم آخون فرموده، به خاطر اینکه هر جا حجیت معلوم نباشه بلکه احتمال عدم حجیت داده بشه، اصل عدم حجیت مالم یخته به حجیت. این مطلبی که به عنوان مقدمه ورود در مستفاد از اخبار علاجیه و طوائف از روایات که در خبرین متعارضه در کلام مرحوم آخون مطرح شده، بعد از این مقدمه وارد اصل مقصد و موضع اصلی بحث میشیم که در تعارض الخبرین ولو مقتضای قاعده اولیه تساقط بود، ولی روایات متعددی در حکم خبرین متعارضین وارد شده در بیان حکم تعارض بین اخبار، که خود این روایات همونطور که در کلام مرحوم آخون و اعلام دیگر هم مطرح شده و در چهار طایفه قرار میگیره. یک طایفه روایاتی است که دلالت میکند بر تغییر به نحو مطلق، چه اند وجود مزیت در احداما، چه عدم وجود مزیت و تساوی. طایفه دوم روایاتی است که به ترتیبی که مرحوم آخون فرموده، طایفه دوم روایاتی است که دلالت بر توقف میکنه مطلقا، طایفه سوم روایاتی است که دلالت میکنه بر اخذ بهایت از این خبرین متعارضه، یعنی اونی که موافقه با احتیاطه. طایفه طایفه چهارم هم روایاتی است که دلالت بر ترجیح به مزایای خاصه میکنه، یعنی روایاتی که در اون روایات امور خاصی ذکر شده که اگر احد الخبرین این مزیت را داشت شما اون را مقدم بکنید، مثلا شهر مشهور بودن موافق، بله مثل اینکه شهر موافق با شهرت دارای شهرت بودن که مقصود شهرت روایی مثلا هست، یا موافقت با کتاب یا مخالفت با عامه و امثال این از اموری که به عنوان مزیت در طایفه چهارم ذکر شده. باید ببینیم که این طایفه چهارگانه هر یک از این طوائف جداگانه و مستقلن باید مفاد اینها ملاحظه بشه، بعد از تعیین مفاد هر کدوم از اینها فی حد نفسه در مرحله بعد بریم سراغ جمع بین این طوائف که ببینیم اگر هر چهار طایفه نسبت به مدعا من حیث و سند و دلال تمام بودن در مقام جمع چجوری باید جمع بکنیم. اگر بعضی از این طوائف من حیث و سند و دلال تمام نبودن که اونها کنار گذاشته بشه، اونایی که من حیث و سند و دلال تمام هستن اونها رو ببینیم بین اونها چجور باید جمع بشه. ابتدا از اخبار تغییر شروع میکنیم. روایاتی ذکر شده در کلمات که از این روایات استفاده میشه در موارد تعارض الخبرین، حکم تغییر هست، مکلف مخیر هست و مختار هست در عقص به یکی از این روایات، در عقص به یکی از روایات مکلف مخیر. خب روایاتی که یکی از روایات، روایت اولی که در این طایفه اول می گنجه روایت حسن ابن جهم که در وسائل باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث 40 صاحب وسائل نقل می کنه از احتجاج طبرسی، بله در احتجاج هم مرحوم طبرسی نقل می کنه از حسن ابن جهم، یعنی سند را تا حسن ابن جم بیان نکرده، روی حساب روایت میشه من حیث سند مرسل، میشه مرسله و یا مرفوعه حسن ابن جم. متن روایت اینه: قال قلت له تجی اونا الاحادیث انکم مختلفه، روایات مختلفی از طرف شما به ما میرسد، ما با این روایات چجور برخورد بکنیم؟ در جواب این سوال، بله امام علیه السلام اینطور فرموده باشه که ما جا که انا فقس علا کتاب الله، بله ما جا که انا فقس علا کتاب الله و احادیثنا، اون روایاتی که به دست شما میرسد و شما درش تردید دارید این را عرضه بکنید بر کتاب خداوند متعال و بر احادیث قطعیه ما، اونایی که معلوم است که از نایه ما صادر شده، این مشکوکات را بر اونها عرضه بکنید. فین کان یشبه هما فهو مننا، اگه با اون آیات و روایات مسلم با سنت قطعیه مناسبت داشت، با اونها همخوانی داشت، مشابهت با اونها داشت، این معلومه که این مشکوک از ما صادر شده. و ان لم یکن یشبه هما فلیس مننا، این قسمت اول که در حقیقت ارائه میزان و معیار برای حجیت روایت هست، روایاتی که به شما میرسه برای اینکه این حجت باشه باید مشابهت با کتاب و سنت داشته باشه، اونایی که با کتاب و سنت سازگاری نداره این حجت نیست. قسمت اول بیان ضابطه و ملاک در حجیت در مقابل ساقط از حجیت. عمده اون قسمت دوم محل استشهاد در این قسمت اخبار تخریر، اون قسمت دوم قل دو یجی اون رجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین ولا نعلم ایهما الحق، نمیدونی دو تا حدیث میاره اینا با هم مختلفن، با هم نمیخونه دیگه، با هم اختلاف داره، یکی هر کدوم از اینا چیزی میگوید در مقابل حدیث دیگر. در جواب این روایت الان تقدیر صدور روایت امام علیه السلام فرموده باشه فیضا لم تعلم فموسعون علیکه به ایه ما اخسته، اگر نمیدانی در جایی را که نمیدانید کدوم یک از اینها حق، تردید پیدا کردید، حد به هر کدوم که اخذ کردید برای شما جایز هست، در سعه هستید، در عقص به هر کدوم از اینایی که اومده. خب این روایت من حیث و دلاله لا اشکال در این که دلالت بر مدعا میکنه با این تعبیر، بلکه در همطور که در کلمات مرحوم های خویی آمده این اوزه روایت حسن به جمع، اوزه روایاتی است که در طایفه اول یعنی در اخبار تخییر می گنجه. اشکال من حیث و دلاله در این روایت نیست. عمده اشکال من حیث و سنده که در احتجاج این روایت نقل شده از حسن ابن جمع، ولو خود حسن ابن جمع فی نفسهی شخص ثقه ای هست، حسن ابن جمع ابن بکیر ابن اعیان، بله نوه هم بکیر ابن اعیان هست، ولو فی حد نفسی شخص ثقه‌ای باشه، ولی اشکال در سند احتجاج به حسن ابن جمع که سند ذکر نشده، روی این حساب به این روایات، این روایت میشه جز روایات مرسله‌ای که من حیث سند ضعف داره. این روایت اول که روایت در دلالت واضح بود ولی در سند محل اشکال بود. روایت دومی که در اخبار تخییر هست روایت حارث ابن مغیره نصری هست که در همین باب نو از ابواب صفات قاضی حدیث 41، این روایت هم باز منقول از احتجاج طبرسی هست. در احتجاج بعد همین روایت را از حارث ابن مغیره نقل میکنه. در این روایت هم حارث ابن مغیره از امام صادق علیه السلام، متن حدیث اینه که اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقه فموسعون علیک، اگر از اصحاب حدیث شنیدی و همه اینها ثقه باشن فموسعون علیک، حتی ترا امام را که لفظ خاص را در این عبارت اومده فترد الی، تا وقتی که حضرت را ببینی، این عنوان وصفی اومده. حالا اینم البته محل اختلاف شده در کلمات که آیا اشاره به خصوص امام زمان علیه السلام داره، امام ثانی اشعر، یا مقصود از این وصف هر امامی هست امام فی کل زمانه نه، ولی ظاهر این که در موارد اشاره داره به همون به امام عصر علیه السلام. حالا از جهت متنی، متن حدیث اینه: من حیث السند، اشکال من حیث السند در اینجا مثل اشکال در روایت قبلی هست که خود حارث بن مغیره ولو لا بعث بهی مشکلی نداره، ثقه هست، ولی سند تا حارث بن مغیره نشده. اما من حیث دلاله، آیا این روایت دلالت بر مدعا دارد، دلالت بر تخییر در مورد تعارض دارد یا دلالت ندارد؟ مرحوم آقای خویی در دلالت این روایت اشکال فرموده. حاصل اشکال مرحوم آقای خویی در قسمت دلالت اینه که این روایت ناظر به فرد تعارض نیست. این روایت، مفاد این روایت، بیان حجیت خبر ثقات، خبر ثقه است. اصل حجیت خبر ثقه رو این روایت دلالت داره، کاری به فرض تعارض نداره. روی ناظر به اصل حجیت است و ادله حجیت خبر هم فرض اینه که صورت تعارض رو نمیگیره. اینم جزء ادله اصل حجیت خبره. ادله حجیت خبر چجور بقیه ادله حجیت خبر شامل فرض تعارض نمیشه، این دلیل هم شامل فرض تعارض نمیشه. پس این من حیث دلاله هم روایت دوم مشکل داره. زائدن علا اشکال سندی، من حیث دلاله هم مشکل داره. این مناقشه دلالی مرحوم آقای خویی در این روایته.